أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل وسلم على محمد.
تحصل أن حرمة تناول كل مسكر مايع من المسلمات، ولا كلام فيه، إنما الكلام في نجاسة كل مسكر مايع بعد البناء على نجاسة الخمر. وأما من لم يقل بنجاسة الخمر لا يقول قطعا بنجاسة كل مسكر مايع. استدل لنجاسة كل مسكر مايع بالإجماع. هذا الإجماع يظهر من دعوى غير واحد منهم صاحب الحدائق، حيث انه نقل عن المعالم نفي الخلاف بقوله لا نعرف في ذلك خلافا، ثم بجاه بان مراده من نفي الخلاف انما هو نفي اختلاف بين المعتبرين بنجاسة الخمر، يعني الذين قالوا بنجاسة الخمر لا خلاف بينهم في نجاسة كل مسكر مايع. وأيضا في الجواهر جعل نجاسة كل مسكر مايع من المسلمات، حيث افترض نجاسة الخمر من المسلمات، وعبر بقوله أن الخلاف والاختلاف في نجاسة الخمر انقرض عصره واستقر المذهب على نجاسة الخمر. من هنا نفى الخلاف عن نجاسة كل مسكر مايع، ولذلك يكون قلنا مقصود المحقق صاحب الشرايع من قوله في تنجيس مسكرات خلافون مقصوده الخلاف الموجود في نجاسة الخمر، يعني بلحاظ اختلاف الفقهاء في نجاسة الخمر، حيث اختلفوا هناك في نجاسة الخمر اختلفوا في نجاسة كل مسكر مايع، لا من جانب المعتقدين القائلين بنجاسة الخمر، فإلا لا خلاف بينهم قطعا. و لكن المسكر المايع الذي قالوا بنجاسته مرادهم ومقصودهم كل مسكر مايع بالأصالة، فبينا الضابط في ذلك فقلنا إن المعيار في كون المسكر المايع مايعا بالأصالة هو أنه كان بطبعه مايعا، بحيث لو كلي وطبعه يبقى مايعا، وإن كان متخذا من الجوامد. لكن المايع بالعرض الذي كان ميعانه وسيلانه بعرض الذوبان، فإذا ذاب يصير سائلا مايعا، وأما لو خلي وتبعه بحاله يرجع ويعود إلى حالة الجموده كأنواع مايعات الذي كان بطبعه جامدا. و بعد الإجماع على ذلك، يعني يظهر من كلمات الأصحاب أن مقصودهم من نجاسة كل مسكر مايع ما كان نجسا مايعا بالأصالة، بل في الحدائق ادعى اتفاق الأصحاب على ذلك، يعني على أن مقصودهم من نجاسة كل مسكن مايه خصوصا الماي بالعسل. ثم يقع الكلام في الاستدلال بالنصوص الدالة على نجاسة كل مسكن مايه. هذه النصوص من بين ظاهر بظهور واضح وبينما يكون في ظهوره خفاء، وعلى أي حال لا إشكال في دلالة هذه النصوص على نجاسة كل مسكن مايه، يأتي تقريبها وبيانها تفسيرا. هذا إجمال الكلام. تفسير كلام إن كأكدين در جلسة غرب بإن كحرمة تناول وشرب هر مايه مسكر این جای خلاف نیست بین اصحاب، حتی یک نفر هم مخالف وجود ندارد. انما خلاف در نجاست کل مسکر مایه هست. علتش هم اینه، سر این اختلاف این است که چون در نجاست خم اختلاف کردن، لذا کلام واقع شده در نجاست هر مسکر مایه. و ثمره خیلی خوبی هم که دارد در الکل هست دیگه. الکل بعضی از اقسامش از مسکرات هستن. حالا بعدن میاد مفسر ای بناهن علا این قائله باید حکم به نجاست الکل کرد. هر الکلی که ثابت بشد از جهت موضوعی، کارشناسی موضوعی، که این مسکر هست، این میشد نجس، حکم به نجاستش میشه. یکی از مصادیق و مسائل بارز روزش همین الکل ها هستن. فعلیت ملاقه، یعنی اگر کسی این رو تناول بکند و شور بکند، این حالت مستی بهش دست بده. حالا اون گفتم دیگه کارشناسی موضوعی هست. اونی که ما این رو بحث کردیم و اثبات کردیم به همون کارشناسی موضوعی که در اون مجله ها و رساله هایی که در این مورد نوشته شده از جانب متخصصین، این است که الکل ها غالب اینها مسکر هستند. اونه که سمی هم هست دو نوعه، بعضی به خاطر شدت اسکار سمی گفتن هست، بعضی گفتن نه سمی هست و مسکر نیست. اونه که شدت اسکاره، لذا گفتن که باید اگه دو قطره این رو در یک لیوان آب بریزید، این میشد مثل یک لیوان خود شراب معمولی مسکرنده. بله، چون اسکارش خیلی شدیده سمی گفتن هست. بله، این به طریق اولا میشد. حالا این عرض کردم به شما که یک کارشناسی موضوعی رفتی به فقه و فقاهت اینا نداره. عمده این است که فعلیت داشته باشد اسکارش، نه اینکه به زمینه یک چیز دیگری بخواد مسکر باشد. بله، و گفتن یعنی ثابت هست، قطعی است که بعضی از انهای الکل ها مسکر هستن، اینجا تردید نیست. خب این میشه از مصادیقش. در اینجا اجماعی که نقل شده صاحب حدائق از معالم نقل کرده که گفته که ما در نجاست هر مسکر مایه مخالف بین اصحاب نمیشناسیم، لا نعرف خلافا بین الاصحاب فی ذلک. خود صاحب حدائق هر چه توجیه کرده گفته البته بدونید که محصول صاحب معالم اینجور نیست که اصلا بین فقهای شیعه اختلاف نیست، و الا معلومه که اختلاف هست. از چه جهت؟ از این جهت که اونایی که قائل به عدم نجاست خمر شدن، مثل مرحوم صدوق و بعضی از خدمایی که ازشون تبعیت کردن، میگه که خب مثل ابن ابی عقیل جعفی اینا خب قطعا قائل به نجاست کل مسکر مایه نشدن. مخصوصا معالم این است که کسانی که قائل به نجاست خمر هستند، البته چون که اصحاب عمدهشون اکثر قریب به اتفاقشون قائل به نجاست خمر هستن، از این جهت ایشون گفته که لا نعرف خلاف هم ایزاده که بین اصحاب، یعنی مخصوص از اصحاب القائلی به نجاست خمر مخصوص میگه این هست. بله، دیره باب ظاهر ان مراده من ان مراده مراده صاحب معالم چیه؟ من قال من الاصحاب به نجاست خمر، و الا فقط عرفت مذهب صدوق و ابن ابي عقیل و جعفی قولهم به طهاره طهارت خمرو. در جواهر که اینجا وارد میشن میگه که اصلا اصل قول به عدم نجاست خمر چون منقرض شده مربوط به همون دوست و قدمایی که بود که در زمان قدما بودن مثل صدوق و همین دوتایی که اسم بردیم دیگه. بعد از اینا کسی نیومدن که قائل به طهارت خمر بشن، لذا دیگه همه اصحاب قائل به نجاست کل مسکر مایه شدن. در حقیقت اصل قول به طهارت کل مسکر مایه یا هر مسکر مایه دیگه منقرض شده، چون مربوط بود به قائلین به طهارت خمر که اون هم الان وجود ندارد. حرف زاب جواهر اینه دیگه، الان وجود نداره. عبارتش اینه: و کیف کان فقد انقرض الخلاف و استقر المذهب علی النجاسه فی، یعنی فی الخمر و فی کل مسکر مائه، ففی الغنیه کل شراب مسکر نجسون و الفقا نجسون بالاجماع. شراب مسکر هر مایه مسکر دیگه، بله، کما عن الخلاف و فلان و فلان، لکن مع استثناء من شذ من الثانی و فی المصابیح، مصابیح الظلام، بله، صاحب مجموع برهان اسمشو فراموش کردم، مجموع حاشیه بر مجموع بعید بهبهانی، بله، مصابیح مصابیح الظلام بعید بهبهانی هست. حکم سایر مسکرات حکم الخمر. ایشون میگه اینا اندنا، یعنی نزد ما شیعه طایفه اهل شیعه نسبت داده.
ایشون چون
خواهد اطلاع کنید که مغرد شده از جواب مغرد شده هم باید اجماع بکنید. وفی المعالمه لا نعرف فی خلافا کما فی المدارک انه قطع به الاسها ولم یعتد المرتضی فی ما حکی عنه بالخلاف المقام، فقال الشراب الذي يسكره كثيره كان كثيره يسكر كثيره كل من قال انه محرم الشر ذهب الى انه نجس الخمر. اوكي
مثلا برنامه
دیگه ایشون میگه اینا همه اصحاب هستن قائلین به حرمت شرب خمر.
اونا که بعد نگشتن هم نظر بودن از دنیا رفتن.
نه کردن مخالفین یه چند نفری بودن معدود به همون زمان بودن دیگه، بعدش مخالف وجود ندارد. همین اسمش میزد اجماع. و این نمایز حوال تحارتی منزه و الواحد شربهی، هر کسی قائل به شرب شد، قائل به جواز شرب مسکر شد، قائل به تحارتشه. اما کسی غالب و حرمت شرب مسکر شد غالب. حتی این ترقی هست، یه موقع ما میگیم که هر کسی غالب نجاست خم شد غالب نجاست کل مسکر مایه هست، این یه نوع اتفاقه که خب مخالفین کم هست ایشون بالاتر میکنه، ترقی میره، میگه هر کس که غالب اباحه شرب کل مسکن مایه شد گفته به طهارتش، که این قاعده به ابای شروع کل مسکن مایه این فی غایت الندره هست. توجه فرمودید تا این اندازه. فیجب ان یکون نجاستن بل نجسن در نقول خلاف فی ان نجاست رو تابعتون به تحریم شربه، نجاست تابع تحریم شربه. مثلا گفته هر کس اگر غالب تحریم شرب بشه غالب نجاستش هم هست، که همه در شراب در خمر دیگه مسلم گرفته که هر کس غالب نجاست حرمت خمر شد غالب نجاست شد. اون کسی که غالب حرمت خمر شده باشد و غالب نجاستش نشده باشد به حدی غلیظ است که کرنه میتونیم بگیم که اصلش منقرض شده منحصر هست و همون دو سه نفر التفات فرمودی. بنابراین چون همه غالب به حرمت شرب خمر شدن پس غالب به نجاست شرب خمر هم شدن، و همچنین هر کسی که قائل به حرمت شرب خمر شد قائل به حرمت شرب کل مسکر مایه هم شده، پس برای این همه میتونیم بگیم که قائل به نجاست کل مسکر مایه شده. بعد در هر حال اختلافی اگر باشه مثل شرایطی میگرد وفی تندیس ها خلافون، مقصودش همینه، مقصودش این است که کسانی که گفتن که اختلاف کردن در نجاست خم مخالف شدن، گفتن که خم طاهره، اونا قائل شدن به این که هر مسکر مایی طاهره است که اونا خیلی کم هستن. ولذا صاحب جواهر هم میگه شهرت به حد عظیمه که در حد اجماع هست. اون وقت از بعضی از اصحاب نقل میکند این اجماع رو میشوند. در هر حال اجماع مرکب بلا شک قائم هست. اجماع مرکب یعنی چی؟ یعنی اصحاب از ابتدای زمان قدما دو طایفه بودن. یه طایفه اکثر قریب اتفاق قائل به این بودن که خمر حرام است و هم نجس. یک عده هم قائل بودن که خمر حرام است و شربشون نجس نیست، که اینا خیلی کم بودن، دو سه نفر بودن. اما هر کسی که قائل به حرمت شرب خمر و نجاست شد، او قطعاً قائل به نجاست کل مسکر مایه چی آقا؟ شد. لذا دیگه این یک نوع اجماع مرکبه که نمیشد ما بگیم که کسی قائل به حرمت شرب خمر بشد و نجاستش قائل باشد، لکن نجاست کل مسکر مایه را قائم چی آقا؟ قائل نباشه. قطعاً هم بعد این یک محور. پس این اصل تحقق شهرت عظیمه دلیل به اجماع در مورد نجاست کل مسکر مایه. بله؟ البته اونو باید از روایت بفهمیم، از لحن و لسان روایت بفهمیم که آیا در روایات این ملاک رو مثلا صبح گفته نجاست اینو یا خیر. حالا میرسیم به روایت. بله؟ اونی که اجماع هست اینه، اونی که اجماع هست و غریب اجماع این است که هر مسکر مایه‌ای نجس هست و اجماع مرکب قائم هست بین خمر و هر مسکر مایه. یعنی کسی پیدا نمیشد این وسط تفصیل بدهد بین خمر و بین کل مسکر مایه، مفصلی در بینی. هر کسی که قائل شد به حرمت و نجاست هم قائل شد به حرمت و نجاست کل مسکر مایه. ما این مقدار رو الان میخوام بگیم. اون وقت این مایه که گفته میشه آیا مایه بالاصاله هست یا هر مایه ای؟ حالا به مجرد این که الان در حال میان سکرابر باشه نجسه اینه یا نه؟ هر مایه ای نیست، اون مایه ای که بالاصاله مایه باشه، نه این که فلحال الان مایه هست و سکرابره بس نجسه، نه این نمیشه گفت. چرا؟ به خاطر ظهور کلمات اصحاب که تعابیری که در کلمات اصحاب اومده مثل شراب مسکر، شرب کل مسکرن، اندازه مسکره، از شراب الذی یسکر الی غیر داره که من تعابیر. علاوه بر این که صاحب حدائق اصلا دعوای اجماع کرده صریحا که اصحاب اجماع دارن که مقصودشون که میگن کل مسکر مایه نجسون، یعنی مرادشون عبارت است از کل مسکر مایه بالاصاله. عبارتش اینه که والظاهر اتفاق کلمت الاصحاب علا تخصیص الحکم، یعنی حکم به نجاست، تخصیص الحکم به نجاست فی المسکر بما کان مائعاً بالاصاله. پس به اتفاق اصحابشون نسبت داده، استظهار کرده است اتفاق اصحاب رو. بر چی؟ برای این که مقصودشون از نجاست کل مسکر مایه، مایه بالاصاله هست و ظاهر اتفاق و کلمت الاصحاب علا تخصیص الحب به نجاست کل مسکرن به مکان ما ان بالاصاله و ان عرض له الجمهور ولی اینکه حالا فعلا به خاطر اینکه خیلی جای سردیه یا تو فریزر گذاشتی یا در جای خیلی یخ بندونی هست یخ زده یا به هر دلیل دیگری، لکن به اصاله مایع باشه دون از جامد به اصاله کل حشیشه و این عرض له المیعان، که مثلا فرض کنید که تریاب رو میشد ذوب کرد این میعان درش ایجاد بشد، یا بعضی از روغن هایی که طبعش جامد میشه ذوب کرد که این مثل این فرض کنید که حالا این کره های حیوانی مثلا یا امثال ذات اینا اگه به طبع خودش بگذاری اینا میبندن سفت میشن، باید حرارت بهش برسد به یک درجه ای تا اینکه ذوب بشه.
بعضی از اینا تو اصول مختلف
در شرایط عادی دیگه آب رو هم اگه شما در نظر بگیرید آب رو اگه شما در نظر بگیرید در زمستون یخ بندو یخ میزنه، این دلیل برای نیست که این آب مایه بلاصاله نیست، که هرچی که در فضای معتدل این به طبع اولی خودش بگذاری رها بکنی این مایه بموند، این میشه مایه بلاصاله. ولذا حرف بعضی از فقها رو ما قبول نداریم که رفتن تعریف کردن در همین جامعه در همین بعد گفتن که مایه بالاصاله رو از معروفین هم تفسیر کردن این که مایه بالاصاله رو نیست که از جامعه گرفته نشد، مایه بالعرض نیست که از جامعه گرفته میشد، این درست نیست. اما این عرقیاتی که ما داریم اون روزم گفتن دیگه اینا همه از جامعه گرفته میشد، از گل گرفته میشد، گیاه گرفته میشد، مگر همه اینا مایه بالاصاله هستن؟ چرا؟ چون به طبع اولی مثل آب میمونن دیگه، به طبع اولی که بذاری اینا مایه میمونن، اینا مایه بالاصاله مقصود اینه، یعنی ماکان به طبعهی به طبعهی مایه هست، بعد از اینکه ایجاد شد دیگه به طبعش مایه باشه.
طبعش ممکن تو عربستان که به غالبا هوا گرمه مایه باشه، ولی تو مثلا کشورهای روسیه و این هوا سرده ممکن طبعهی اونجا همیشه جامد باشه.
خب همین کره رو اگر شما تو عربستان ببری کره حیوانی آب میشه؟
غالبا بله آب میشه.
مایه میشه؟
مایه میشه.
نه بعیده چنین چیزی بشه، یعنی کره حیوانی یا مثلا بعضی از حالا چیزایی که جامد هستن در فضا و در دمای معتدل این همه جا به همون حالت جامد میمونن،
همه روغن حیوانی تو هوای گرم تو شهر مثل هم حالا تو هوای باز بذاری که مایه میشه، و تو
شهرستا جایی سرد مایه جامد. سرد هم نمیخوام بگیم، در درجه معتدل معمولی این چیزی که اصطلاح تبعش این باشه که مایه میان به سیلان داشته باشه. حالا از این موضوع من فکر نمی کنم که کره حیوانی از این قبیل باشه که به طبعی مایه باشه، در هر حال موضوعات قابل بررسی هست، با اصطلاح کارشناسی موضوعی باید کرد، حتی که در فضای معتدل تبعش این جامد باشه جامد بوده باشه این میشه، اگر به حرارت غیر متعارف این مایه تبدیل بشد وقتی که این حرارت برداشته بشد دوباره برگرده مایه جامد بشد این رو با اسمش میذاریم مایه چی آقا؟ بالعرض، یعنی به عرض یک حرارت بیش از حدی این تبدیل به مایه میشه، اتفاق فرمودی این مقصود. خب این پس هم اجماع هست، اجماع هم حالا به تعبدی هم نباشد لاقل که صاحبها گفتن همجوری که درست هم گفتن اصحاب مقصودشون از کل مسکر مایه مایه به اصاله هست، جای شک و تردید نیست از جهت کلمات اصحاب. اما در روایات چی؟ آیا میتونیم از روایات استفاده بکنیم این کلام رو؟ برای بعضی از روایات دلالتشون روشن هست، مثل این مقبوله حنظله که دارد که قلت و لعلی عبدالله علیه السلام ما ترى في قدح من مسكر يصب عليه الماء حتى تذهب عاديته، عادیه یعنی اون ضررش یعنی اون سکرش، تذهب عادیته و یذهب سکره، سمش ضررش اون سکرش اون جهته که ضرر ضررش از بین رفته، یعنی یک آب انقدر زیاد بود که دیگه خاصیت این دو تا قطره به اصطلاح شراب رو دیگه از ده برده دیگه اون جهت ضررش رو. فقال علیه السلام لا والله ولا قطرتون قطرت فی حب الا اغریق ذلك الكوب، حتی یه قطره هم اگر در یه خمده بزرگ خوب که ازش تعبیر به هم دم در لغت عرب شده و هم به جره در بعضی روایات دیگه باب طهارت ما قبلا می‌خوندیم هم لفظ دم بود هم لفظ جره بود، خب هم در لغت به همین معنا هست، یعنی خمده های بزرگ که بعضی هم گفتن معنای خمده هست که منغول نیست، ثابته، زمین رو میکنن توی زمین جا میذارن اونجا. علایالت کنار این یه ظرف بزرگی حضرت میخواد بفهمد که اگر در یک چینی ظرف بزرگی هم اگر دو تا قطره شراب شما بریزید، لا والله ولا قطره قطره فی حب الا احریق ذلک الحب. خب این روایت دلالتش روشنه، به خاطر چی؟ به خاطر اینکه این احریق ذلک الحب، اون حب رو باید ریخ، اون خمده بزرگ رو باید آبش رو ریخ، این امر به احراق ظهور دارد در نجاست، چون عذیت متفاهم و عرضی وجهی ندارد که حضرت بخواد که امر به احراق بکند، عرض چیزی نمی فهمد جز همون جهت چی آقا؟ نجاستش رو، چون قطعا این چنین خمرهی که مسکننده که نیست که یه دو تا قطعه شراب شما در یک خمره به این بزرگ بریدید مسک نمی کنه، که حرمت هم هست قطعا، بله ها، ریختنش رو بله، این اگر شربش حرام باشه به اصطلاح ما بخوام بگیم این لفظ احراق ممکن است که دلالت بر حرمت بکند، مثلا این عرف بیشتر همون نجاستش رو میفهمد، چون نجس به هیچ وجه قابل استفاده نیست، اگر چنانچه حرام باشه و نجس نباشه برای وضوع قابل استفاده است، مثلا توجه فرمودی
اگر حرام باشه اما نجس نباشه چه برای استفاده؟
بله دیگه همین دیگه، میخوام اینه بگیم دیگه، لذا این ظهور در حرمت نداره، در نجاست داره. چرا؟ علتش این است که اگه این حرام باشه و نجس نباشه وجهی نداره که امر به ریختنش بشه، چون برای وضوع قابل استفاده هست. حضرت فرمود که بریز، یعنی دیگه به هیچ وجه قابل استفاده نیست، دیگه باید ریخته بشه. وقتی که نجس بود هم حرام میشه شربش، هم سایر مصارفش هم به اصطلاح ممنوع میشه، چون نجس دیگه وضوع هم نمیشه گرفت، پس این باید ریخته بشه. به خاطر همین است که عرف از این احراق میفهمد نجاست استفاده فرمودی؟ بله؟ خب اینجا حالا محدود متعارف استفاده خود انسان هست، بله استفاده انسان ها هست و الا غازلات را میشد که تن زیر درختی، اما اینکه نظرم ها بریزی یعنی برای شما قابل استفاده نیست. بله سند این روایت هم که معتبر هست مقبوله حنظله، گرچه توصیل صریح ندارد، لکن حنظله عمر ابن حنظله کسیست که اصحاب از قدمای اصحاب از شیخ طوسی صاحب معارض یعنی شرایع قبل از شیخ طوسی بعد از شیخ طوسی موارد عدیده در فقه به روایت حنظله تمسک کرده، من کسی ندیدم حتی یک نفر که روایتی رو که عمر ابن حنظله توشه به خاطر عمر ابن حنظله این رو رد کرده باشه، بلکه اثبات کردن در همین جزء 18 مورد تا 12 مورد آوردیم که از ابن ادریس و شیخ طوسی و محقق و قبل از اینها به روایات استناد کردم که درش عمر ابن حنظله هست. این یه روایت. روایت دوم موسطه عمار هست، عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا تصل فی بیت فی خمر ولا مسکر لان الملائکه لا تدخلوا ولا تصل فی ثوب قد اصابه خمر. تا اینجا دلالت ندارد بر نجاست هم. چرا؟ به خاطر اینکه لا تصلی فی بیت، خب به خاطر خود نجاست و خود به اصطلاح ممنوع شرب بودن خود هم، انما الخمر بر میسر رجس من عمل الشیطان، این وجه منع دخول ملائکه میتوند باشد، مثل آلات قمار که در روایات فراوان آمده که در خانه ای که آلات قمار باشد، آلات لعب موسیقی این تار بعد خانه متدین آدم میرد میرد که این بعد آلات موسیقی گرفته بالای ساخته گذاشته شده اینطور، و این بعضی از کشوغم های پیرمرد و پیرزن ما میمدن فکر میکردن این کفگیریست که باش بالاخره پلو رو هم میزنن. این چه تدیانیه چه دینیه که اصلا این رو به عنوان یه چیز زینتی آدم خواهد بیاد بذاره توی تاخچه مثلا باشه؟ بله این با دیانت هم نمیشه. علایالین روایات زیاده، خانه‌ای که درش آلات موسیقی باشد ملائکه داخل نمیشد. خب این دلیل بر این نیست که پس این آلات نجسه، ربطی نداره. این به خاطر خود این ردیش بودن و خود پلیج بودن و خود نحس بودن و مبغوض بودن جرثومه این آلات هست و خود خمر که اینا اصلا ذاتا مبغوض هستن در نزد خدای تعالی. اینه بس اینجا دلیل نمیشه تا اینجا. نه، داشتن آلات در منزل بودن آلات موسیقی مطلقا معنی شده. اون زدن آلات با داشتن فرق داره. اقتناع آلات مطلقا معنی شده در نصوص، اما زدن و استفاده خب دار مدار اون حد که مناسب مجلس ده باشد نباشد. اینجا اگه ما یک کلمه بیشتر حرف بزنیم در این باره خروج از محل کلام میشه. فقط اون چی که در محل بحث مطلب فرمایید که ما از مدار بحث خودمون خارج نشیم. عرض بکنم که روایت بعدی اینه، موثقه عمار و این بود که ملائکه تا اینجا پس دلالت ندارد و لا تسل فی ثوب قد اصاب و خمر، این دلالت دارد اگر یه قطره خمر بخورد به یک لباسی بهش نماز نخوند، این دلالت دارد یا ندارد؟ بله داره، داره. خب نه نداره. چرا نداره؟ گفتم به خاطر اینکه ممکن است که این به خاطر نفس مانعیتش به صلات باشه، مثل این موی این گربه، هره گربه، این حیوانات غیر معقول لم اگر مویشون نشمشون تن انسان باشه در حال نماز این نماز باطله، اما نجس چی آقا اینا نیستن. پس صرف مانعیت از صلات این ملازمهی با نجاست چی ندارد. اگر هر آینه چنین بود که هر اون که در شریعت ما مصاحبت و استصحاب و داشتن او همراه بودن او با مصلی که مانع نمازه موجب بطلان نمازه ای نجس بود در همه جا بعد چه ملازمه ثابت بود، لا تو تلفی ثابت قد اصاب و خمرون ازش ما به ملازمه میفهمیدیم که قطعا باید. چرا؟ چون فرض کردیم در همه جا دیدیم هر چیزی که مانع صلاته این نجسه، هر یعنی هر شی، هر لباسی، هر جسمی که مانع صحت صلات بود اگر نجس بود در شریعت این ملازمه ثابت، ولی ملازمه ثابت نیست که دلالت نداره. البته نه ببینید، نه ما باید اول یک کبرای کلی داشته باشیم که کبرای کلی این باشد کل ما منع حمله فی صلات او کل ما کان مانع من صحت صلات بابا نجسان. چرا؟ اگر این نداشته باشیم این صغرا میشه. این صغرا چی میشه؟ الخمرو قد منع حمله یا قد وردت روایات به انه مانع منذ صلات. قد خب کبرا شما چیست که هر چیزی میخواد این رو نجسش بکنید؟ کبرا باید این باشه کل مانع منذ صلات بابا نجسان. تا اون کبرا رو نداشته باشید به این صغرا نمیتونید شما استدلال بکنید. احتمال کافیه، احتمال کافی است که این هم چرا این احتمال اغلایی که معنا نداره اینجا شارع هست. اگر چرا که بخواد من بکند چیزی، مگر خود این اجزای معقود الله غیر معقود الله؟ خب این مانع ثلاثه مگر اقلایی این رفتی به اقلا ندارد. باب توقیفیات که اگر شعار چیزی رو من کرد، اقلا اینجا هیچ کاره هست، دقت کنید. و اگر چنانچه ما این امکان رو بدیم، این احتمال رو بدیم که اینم مثل یکی از اون مواردی که موانع چی باشه، آقا ممکنه دیگه، ممکنه اینجا هست قطعا هست، که اینم مثل یکی از بقیه موانع چی باشه، آقا همین که این امکان آمد، این ملازمه دیگه میره کنار، استدلال نمیشه کرد. لذا همه فقها ها نگاه بکنید به این روایت که میرسن یا مشابهین، این رو قبول دارن، اتفاق کردن قبول دارن، این عمر واضحی هم هست، گفتن تصدیح کردن که اگر به چیزی من شد که باید در این سلا نداشته باشید، دلیل بر نجاستش نیست، اما اون زیله او مسکرون حتی تغسله، یعنی لا تسل فی مسکرن حتی تغسله. این خیلی مهمه، این دلالت داره، این رضا به خمرم میخوره، لا تسل فی صوب قد اصاب او خمرون او مسکرن حتی تغسله. این کافیت برای اثبات نجاست. چرا؟ چون معلوم است که این محلش از ناحیه نجاست بود، گفت حتی تغسله بود. به این ذیل استدلال این روایت چی میشه آقا؟ تام میشد. والحمدلله معذرت میخوام، یه تشریحی ما طول دادیم از اینکه حواسم نبود. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.